سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزرای داخله اتحادیه اروپا در مورد بازگرداندن مهاجران به ویژه به کشورهای سوریه و افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری EPA روز جمعه از قول گرهارد کارنر وزیر داخله اتریش گفته که بسیار مهم است موضوع اخراج‌ها در سطح اروپا نیز پیش برده شود. کارنر همچنین گفته بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاقه دارند بدانند که اتریش چگونه توانسته که اخراج‌های مستقیم به افغانستان و سوریه را انجام دهد. او افزوده که در سال گذشته حدود 1000 شهروند سوریایی به طور داوطلبانه یا از طریق اخراج به سوریه و یا سایر کشورهای اروپایی رفتند. وزیر داخله اتریش از ارائه رقم دقیق افرادی که به طور مستقیم به افغانستان اخراج شدند خودداری کرده. مگنوس برانر کمیشنر امور مهاجرت اتحادیه اروپا در این نشست غیر رسمی که در نیکوزیا در قبرس به روز پنجشنبه دایر شد گفته کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سطح تکنیکی با مقامات حکومت طالبان برای تسهیل بازگشت پناهجویان افغان در حال گفتگو قرار دارند. مقامات صنایع دواسازی بنگلادش تعهد سپردند ادویه‌ای که به تاریخ ختم اعتبار آن کم باقی مانده باشد نباید به افغانستان صادر شود. مناش شبکه خبری آنلاین شرقی میانه با نقد قول از اعلامیه وزارت صحت عامه بنگلادش نوشته که در ملاقات بین حافظ نعمت الله ایوبی رئیس اداره تنظیم ادویه حکومت طالبان و محمد زاکر حسین منشی عمومی اتحادیه صنایع دواسازی بنگلادش همچنین توافق شده که بنگلادش ادویه با کیفیت بلند را با قیمت‌های مناسب و قابل دسترسی به افغانستان صادر خواهد کرد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان نیز در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در جریان سفر هیئت طالبان به بنگلادش مسئولان شرکت‌های تولید دوای بنگلادش همچنان تشویق شدند تا در بخش تولید ادویه در افغانستان سرمایه گذاری کنند. این در حال است که افغانستان بیشتر ادویه مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند. با وزارت مالیه حکومت طالبان اخیراً اعلام کرده که ممنوعیت واردات ادویه از پاکستان سر از 20 دلو اجرایی خواهد شد. رئیس اداره انرژی اتمی ایران صدور اجازه بازگشت بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی را مشروط به اعلام موضع روشن این نهاد در قبال حمله تابستان گذشته اسرائیل و امریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران دانسته. بر اساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسانه های ایران روز جمعه از قول محمد اسلامی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گزارش دادند که بازرسان اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد باید نخست در برابر آن حملات به گونه شفاف موضعی گیری کنند و پس از آن تهران در مورد صدور یا عدم صدور اجازه بازرسان این نهاد نظارتی سازمان ملل متحد از تأسیسات اتمی آسیب دیده ایران تصمیم خواهد گرفت. در حمله تابستان گذشته اسرائیل و امریکا برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب دیدند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته که بجز 3 سایت آسیب دیده نتانز، فرودو و اصفهان، بازرسان این اداره به 13 تأسیسات هسته‌ای دیگر ایران دسترسی دارند. مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی برای گفتگوهای حیاتی در مورد جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین با مقامات ایالات متحده آمریکا ملاقات کردند، در حالی که کرملین پس از نشست میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و هیئت از قصر سفید هیچ نشانه از نرم شدن مواضع سختگیرانه‌اش در مورد مطالبات ارضی نشان ندادند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی گفتگوهای روز جمعه در ابوظبی برگزار شد و نخستین بار بود که از زمان آغاز تهاجم حدود 4 سال پیش مقامات اوکراینی و روسی از نزدیک همراه با مذاکره کنندگان آمریکایی دیدار کردند. این نشست ها در حال دایر می شود که اوکراین در تاریکی و سرمای شدید ناشی از حملات شدید روسیه بر زیربناهای انرژی این کشور، نیروگاه ها، استیشن های برق و مراکز گرمایش شهری دست و پنجه نرم می کند. حملاتی که میلیون ها تن را در اوج زمستان با دشواری های جدی روبرو ساختند. روسیه به هایستگی و با تلفات سنگین انسانی در حال تصرف بخش‌های بیشتر از سرزمین‌های دونباس است. پوتین و سایر مقامات روسی بارها گفتند که اگر مسکو از راه دیپلماتیک به این اهداف دست نیابد، نیروهایش قلمروهای بیشتری را با زور تصرف خواهند کرد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امید که جور خوب و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عضو، سیستم و ارگان یا موجود زنده جلسه درسی داشتیم که ما یاد گرفتیم که عضو یک ساختار مشخص در بدن که از چندین نوع عنصر تشکیل شده و یک وظیفه خاص مانند تنفس و غیره را انجام می‌دهد. و بعد راجع به سیستم بحث داشتیم که مجموعه از اعضا که با هم دیگر همکاری کنند و یک وظیفه پیچیده را به عهده دارد، مانند سیستم عصبی یا سیستم هاضمه. بعد ارگان یا موجود زنده را به خانش گرفتیم که یک واحد کامل و حیاتی که از مجموعه سیستم ها تشکیل شده و قادر به رشد و تولید مثل و واکنش به محیط است، که در هر یک از این سطوح اهمیت خاص خود را داشت که هر یکش در جلسه قبلی ما به خانش گرفتیم. خب حال می آیم فصل جدید را تحت عنوان عملی های حجروی به خانش می گیریم. صفحات درسی ما عبارت هستند از صفحه 19 الی صفحه 21. خب می آیم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. عملی های حجروی. غشای حجروی راه عبور و مرور مواد است. بعضی مواد با آسانی و بعضی هیچ عبور کردن نمی تانند. نباتات می تانند از مواد آب و کربن دی اکساید که وارد حجره آنها می شود با استفاده از نور آفتاب غذا بسازند. تمام موجودات زنده برای زنده ماندن ضرورت به انرژی دارند. این انرژی از مواد غذایی به دست می آورند. خب شاگردان عزیز، قسمی که در سلاید هم گفته شد، عملیه های حجروی هم سلولر پروسس به مجموعه از فعالیت ها و واکنش های بیولوژیکی گفته می شود که در داخل یک حجره اتفاق می افتند و برای زنده ماندن، رشد، تکثر و انجام وظایف حجره ضروری هستند. این عملیه ها به حجره ها کمک می کنند تا انرژی تولید کنند و مواد مورد نیاز را انتقال دهند، تقسیم شوند و به تغییرات محیطی پاسخ دهند. حجرات موجودات زنده برای انجام فعالیت‌های حیاتی نیاز به انرژی دارد که این انرژی از طریق مواد غذایی به دست می‌آید که این مواد از غشای حجروی عبور می‌کنند. خب شاگردان عزیز، انواع عملیه‌های حجروی را می‌خوانیم که عملیه‌های متابولیک می‌باشد، عملیه‌های انتقال مواد یا هم ترانسپورت پروسسز و عملیه‌های تکثیری، عملیه‌های ارتباطی، عملیه‌های انرژی‌زا، عملیه‌های دفاعی و حفاظتی، که هر نوعش ان شاءالله در این صنف یا هم در صنف‌های آینده به خانش می‌گیریم. که حال فعلا عملیه‌های انتقال مواد را به خانش می‌گیریم در اینجا. اما اهمیت عملیه‌های حجروی چیست؟ تولید انرژی می‌کند. برای انجام فعالیت‌های مختلف حجروی تولید انرژی می‌کند. رشد و ترمیم از طریق تقسیم حجروی یا همه عملیه‌های حجروی، تمام حجرات مرده از بین می‌روند و با جای از اونا حجرات جدید به وجود می‌آیند. پاسخ با محیط برای سازگاری با تغییرات خارجی با دمای هوا خیلی سازگار می‌باشد. انتقال مواد برای تامین نیازهای حجره و دفع مواد فاضله هم خیلی اهمیت دارد. عملیه‌های حجروی اساس زندگی هستند و تمام فعالیت‌های حیاتی بدن از کوچکترین حجره‌ها تا بزرگترین عضوها نیاز به عملیه‌های حجروی دارند. خب این شد عملیه‌های حجروی. می‌آییم عملی انتقال مواد در حجرات را به خانش می‌گیریم. جهت انتقال مواد به حجرات دو عملیه مهم انتشار و اسموسیس را در اینجا مطالعه می‌نماییم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا گفتم تمام موجودات زنده به خاطر هزی که فعالیت های حیاتی خود را اجرا کنند نیاز به انرژی دارند و این انرژی را از مواد غذایی تهیه می کنند و این مواد غذایی هم از غشای حجروی عبور میکند که بعضی از موادها با آسانی از غشای حجروی و بعضی هم به سختی از غشای حجروی عبور میکند. عبور یا انتقال مواد به حجره تحت دو عملیه صورت میگیرد که یک انتشار و دومش اسموسیس میباشد. خب میاییم با هر یک از این عملیه ها آشنا میشیم. عملیه انتشار. مولکول های گازات و مولکول های مایعات همیشه در حال حرکت میباشند. مطابق این شکل مولکول های رنگ به مرور زمان تمام آب را رنگین می کند. سرانجام وقتی می رسد که تمام آب به یک رنگ دیده می شود. خب شاگردان عزیز، حال می آیم یک تجربه انجام می دهیم و از همه شما می خواهیم که مواد زر را با خود داشته باشین. آب، رنگ و گلاس. خب می آیم در گلاس شیشه‌ای مقدار آب می ریزیم و یک چند قطره از رنگ را هم اندازیم. میبینیم که این رنگ با مرور زمان آهسته آهسته تمام همی بیکر یا همی گلاس رنگین میسازه. قبلا رنگ آب بیرنگ بود، حالا مثلا اگر رنگ سرخ را انداخته باشیم تمام آب رنگ سرخ را آهسته آهسته به خود میگیرد که این عملیه را عملی انتشار میگوید. خب میایم در سلاید بعدی تعریف مختصرش را میخوانیم. عملی انتشار. انتقال مواد از یک نقطه که غلظت زیاد دارد به قسمتی که غلظت آن کمتر است انتشار میگویند. عمل انتشار در حجرات نیز قابل اهمیت بوده، چون تبادل گازات، اکسیژن و کربن دی اکساید توسط عمل انتشار صورت میگیرد. خب دیفیوژن یا انتشار، به طور خلاص حرکت مولکول ها از ناحیه با غلظت بالا به ناحیه با غلظت پایین را انتشار میگویند. در علم بیولوژی شاگردان عزیز، انتشار به حرکت خود به خودی مولکول یا ذرات از ناحیه های با غلظت بالاتر به ناحیه ای که غلظت پایین تر داشته باشد گفته میشد، تا زمانی که غلظت در دو ناحیه برابر شود. این عملیه یکی از روش های اساسی جابجایی مواد در حجره ها و محیط ها است و بدون نیاز به انرژی انجام می شود. خوب انتشار هم بدون و می باشد، یکی انتشار ساده و یکی انتشار تحصیل شده. انتشار ساده مولکول های کوچک و غیر قطبی مانند اکسیژن، کربن دی اکساید و طور مستقیم از میان غشای حجروی عبور می کند که این نوع انتشار نیاز به پروتین های حامل یا انرژی هم ندارد. انتشار تحصیل شده باز مولکول های بزرگتر یا قطبی مانند گلوکوز که نمیتونن از غشای لیپیدی عبور کنند با کمک پروتین های خاص جابجا میشن که این نیز یک عملی غیر فعال است و انرژی مصرف نمی کند. خب انواع انتشار خواندیم، میایم او عوامل را میخوانیم که بر سرعت انتشار مؤثر هستند. هرچی تفاوت غلظت بیشتر باشه سرعت انتشار هم بیشتر می باشه. دمای بالاتر باعث افزایش سرعت مولکول ها می باشه و در نتیجه افزایش سرعت انتشار می شه که مولکول های کوچکتر سریع از مولکول های بزرگتر منتشر می شن که غشاها یا محیط های چسبنده ممکن است سرعت انتشار را کاهش دهند. اهمیت انتشار در بیولوژی چیست؟ اکسیژن، کربن دی اکساید در ششها و حجرات جذب مواد مغذی ماننده ورود گلوکوز به حجره ها از طریق همین انتشار تحصیل شده که انتشار یکی از عملیه های کلیدی حجرات است که به بقای موجودات زنده کمک میکنند که این شد اهمیت انتشار. خب بیایم در سلاید بعدی غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن را میخوانیم. خب غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. مولکول های آب، کربن دی اکساید و اکسیژن به سبب کوچک بودن به سادگی از غشای حجروی عبور می کنند. غشای حجروی موجودات زنده یک پرده نیمه قابل نفوذ است. بعضی از مواد از آن گذشته می توانند، حالان که مواد دیگر قابلیت عبور مواد از آن را ندارند. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن یا هم سیمی پریمیبل میمبرنز. غشای نیمه قابل نفوذ نوع غشایی است که بر برخی مواد اجازه عبور می دهد و مانع عبور مواد دیگر هم می شود. این غشا نقش بسیار مهمی در تنظیم عبور مواد بین داخل و خارج حجره دارد و عمدتاً مولکول هایی که کوچک مانند گاز، آب و همچنان اکسیژن ها و کربن دی اکساید عبور می دهد، اما از عبور مولکول های بزرگتر جلوگیری می کند. هم میریم سلاید بعدی. غشای نیمه قابل نفوذ و عبور آب از آن. اگر پرده نیمه قابل نفوذ نمی بود، ممکن بود هر ماده‌ای که حتی برای حجره زیان‌آور هم می بود از خارج حجره وارد آن می گردد و برعکس آن مواد ضروری از داخل به خارج حجره انتشار می یافت. نباتاتی که پشمرده آب خود را از دست داده برگ‌هایش چملک شده است. بعد از آن که به نباتات دوباره آب داده شد، حجرات آن آب کافی به دست آورده و تازه شده است. خب با قشاین مقابل نفوذ در سلاید قبلی ما آشنا شدیم. حال میایم مثال های کاربردی قشاین مقابل نفوذ رو هم براتون میگم شاگردان عزیز. اول مثال که در کاربردی قشاین مقابل نفوذ در بدن انسان است که غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ هستند و به آب و گازهای کوچک مانند اکسیژن و کاربن دی اکساید اجازه عبور میدهند. دوم در نباتات غشای پلازمایی حجرهای نباتی آب را جذب میکند و مواد محلول را تنظیم میکند. سوم در آزمایشگاه یا لابراتوارها غشاهای مصنوعی نیمه قابل نفوذ در آزمایش‌های طبی مثل دیالیز گرده‌ها و اسموز معکوس برای تصفیه آب استفاده می‌شوند. تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذپذیر. غشای نیمه قابل نفوذ یکی از ویژگی‌های اصلی حجره‌های زنده است که برای تنظیم محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی بسیار ضروری می‌باشد. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امروز ما راجع به عملیه‌های حجروی معلومات به دست آوردیم که عملیه‌های حجروی به مجموعه از فعالیت‌ها و کنش‌های بیولوژیکی گفته می‌شود که داخل حجره اتفاق می‌افتد و برای رشد، تکثر و زنده ماندن حجره ضروری هستند. بعد خواندیم که بعضی از موادها با آسانی از حجره عبور می‌کنند و بعضی به سختی، که دو عملیه به نام‌های انتشار و اسموسیس باعث عبور و مرور مواد می گردد. انتشار یا دیفیوژن را خواندیم که حرکت مولکول ها از یک محیط که غلظت بالا دارد با محیط که غلظت پایین دارد را انتشار می گویند. بعد غشای نیمه قابل نفوذ پذیر را خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذ پذیر است که غشای نیمه قابل نفوذ نوعی از غشا است که به برخی از مواد اجازه عبور و مرور را می دهد و به بعضی از مواد اجازه عبور و مرور را نمیدهد. و موادی که اجازه عبور و مرور را میدهد مواد کوچک و ساده میباشند مانند اکسیژن و کاربن دی اکساید، که ما مثال های کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ را هم خواندیم که در بدن انسان ها که تمام غشاهای حجروی حیوانی نیمه قابل نفوذ پذیر است و از آنها مواد های کوچک مانند اکسیژن، کاربن دی اکساید و آب عبور میکنند، که در نباتات هم از اهمیت زیادی برخوردار بود که غشای پلازمایی حجره های نباتی آب را جذب میکند و مواد محلول را تنظیم میکند، که هم یک اهمیت یا هم کاربردی مثال کاربردی غشای نیمه قابل نفوذ بود. در آزمایشگاه ها و لابراتوارها هم غشاهای مصنوعی نیمه قابل نفوذ تهیه میشه که در مسائل طبی خیلی اهمیت بالا داره، مثلا دیالیز گرده و اسموز معکوس برای تصفیه آب هم استفاده میشه. که تفاوت غشای نیمه قابل نفوذ و غشای کاملا نفوذپذیر هم خواندیم که غشای نیمه قابل نفوذپذیر یکی از ویژگی های اصلی حجره های موجودات زنده میباشه که ای باعث از این میشه که تنظیم برای محیط داخلی و تعامل با محیط خارجی برقرار باشد. و اگر امی غشای نیمه قابل نفوذ پذیر هم در موجودات زنده وجود نمی داشت، تمام موادهایی که حتی برای حجره هم زیان‌آور باشه داخل حجره میشد و تمام موادهای ضروری که داخل حجره است، مثلا هسته، سایتوپلازم، میتوکاندریا، این تمامش از حجره ها خارج میشد. که در کتاب ما یک مثال خیلی خوبی را هم داشتیم که یک نبات پژمرده بود که آب خود را از دست داده بود، برگ‌هاش چملک شده بود، گل‌ها پژمرده شده بود، بعد از او به نبات دوباره آب داده شد و حجرات آن که آب کافی به دست آورد دوباره تازه شد. شاگردان عزیز، شما هم میتونین در خانه هایتان همین تجربه را بالای نباتات یا هم گلها اجرا کنین، که اگر یک نبات را یا هم یک گل را چند روز ما آب ندهیم، باعث ازی میشه که او آب خود را از دست بده و چملک شوه و پژمرده شوه و بعدن دوباره که برایش آب کافی دادیم او دوباره تازه میشود و برگ‌ها و گلهایش دوباره تازه میشود. خب این بود پایان درس امروزی. امیدوار هستم جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خدا نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ویروس و باکتری صحبت کردیم. ما گفتیم که ویروس از کلمه لاتینی وینوم ساخته شده است که به معنای مایع زهری می باشد و گفتیم که ویروس در برگ تنباکو برای اولین بار کشف شد و ویروس ها نه موجود زنده هستند و نه غیر موجود زنده، چون اگر داخل حجره میزبان شاید فعالیت های حیاتی خود را انجام میدهد ولی خارج از حجره میزبان غیر فعال میباشد. و راجع به شکل و ساختمان ویروس ها هم صحبت های داشتیم. گفتیم که ویروس ها از دو قسمت ساخته شده که یکی قسمت خارجی و دیگر هم قسمت داخلی میباشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است و کپسید یک پوش پروتئینی میباشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده شده ولی ممکن است با کپسید دین ای یا هم آرنه باشد. ویروس ها گفتیم اشکال مختلف دارد که بعضشان ممکن کروی باشد و بعضشان ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که ویروس ها توسط الکترون میکروسکوپ دیده می شود. بعد از او آمدیم راجع به باکتری ها صحبت کردیم، که باکتری ها موجودات هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی میکنند، که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده میشد، که شکل میله مانند بود که به نام باسیلیوس بود، شکل کروی یا گرد مانند بود که به نام کوکوس بود و شکل دیگرش هم شکل فنر مانند بود که به نام سپرلاس، که نوع دیگر باکتری هم به شکل کاما میباشد که به نام ویبروکلورا بود که سبب مریضی کلورا میشد. بعد راجع به تکثر باکتری ها صحبت کردیم که بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنن ولی بعضی از دیگر باکتری ها تکثر زوجی میکنن، که اگر شرایط مساعد بود، شرایط محیطیشان درست بود، باکتری ها در هر 20 دقیقه رشد میکنن و قادر به تولید نسل میشن. بعد از اون راجع به نقش باکتری ها در محیط هم صحبت های داشتیم. گفتیم که باکتری ها از لحاظ نقششان در محیط به دو نوع هستن، یکی باکتری های مضر و دیگرش هم باکتری های مفید، که باکتری های مضر به سبب فاسد شدن غذا میشد و سبب امراض جنتو برکلوز و تیتانوس میشد، و باکتری های مفید ما گفتیم که باکتری هایی هستند که اجساد مضر تجزیه میکنن و همچنان از باکتری های مفید در ساختن آنتی بیوتیک ها و همچنان در ساختن ماست، سرکه و همچنان الکل ازشان استفاده میشد. خب این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته ما. حال میاییم یک درس جدید را شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما پروتستا، الجی و فنجی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 16 الی 21 میباشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، پروتستا یکی از قدیمی ترین موجودات زنده محسوب می شود، که در فصل گذشته ما یک آشنایی خیلی کوتاه راجع به پروتستا داشتیم، که پروتستا هسته حقیقی دارند و کروموزوم هایشان داخل هسته منظم می باشد، یعنی پرنگنده نمی باشد. زیادتر از پروتستا یک حجره است ولی بعضی از پروتستا های دیگر نیز وجود دارد که چند حجره می باشند. پروتستا به خاطر حرکت کردن بعضیشان از اعضای حرکی هم موجه یا سلیا و بعضی دیگرشان از اعضای حرکی یا فلاجیلاتا یا هم شراق استفاده میکنند، که این موجودات هم به طور زوجی و هم به طور غیر زوجی تکثر میکنند. که در فصل گذشته ما گفتیم که پروتوزوهایی که نبات مانند باشند الجی و پروتوزوهایی که حیوان مانند باشند پروتوزوا نامیده میشه، که پروتوزوا به چهار کلاس تقسیم شده که عبارت از کلاس سارکودینا، فلاجیلاتا، سیلیاتا و سپروزوا. به حال میاییم با هر کلاس به طور مختصر آشنا میشویم. خب در قدم اول کلاس سارکودینا. به نمایندگی از کلاس سارکودینا ما میتونیم که آمیب را زیر مطالعه قرار دهیم شاگردان عزیز، که آمیب توسط پاهای کاذب یا پاهای دروغین حرکت میکنه، که تمام این پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب به وجود میآید. بعضی از آمیب ها به شکل پرازیت زندگی میکنه، یعنی باعث امراض میشه، که مثال خوبش انتامیبا هستولاتیکا است که باعث پیچش خونی در انسان ها میشه. بعد از او کلاس فلاجیلاتا است، که این نوع کلاس طوری که از اسمش پیداست هر موجود زنده که در یک کلاس هست دارای یک الی چندین فلاجیل می باشه، که از همین فلاجیل قسمی که در اول درس ذکر کردم به منظور حرکت کردن استفاده می کنن، که نماینده خوب از یوگلینا است که از کلاس فلاجیلاتا نمایندگی می کنه، که یوگلینا به شکل آزاد در آبهای تازه و شیرین زندگی می کنه، که یک نماینده دیگری کلاس جاردیا است که داخل بدن انسان اگر شود باعث اسهال و پیچش خونی می گردد. بعد از کلاس فلاجیلاتا کلاس سیلیاتا است، که خب این کلاس بعدی ما سیلیاتا هست، که قسمی که از اسمش پیداست این کلاس دارای سیلیا یا مژه ها می باشه که توسط همین سیلیا یا مژه حرکت می کنه که نماینده این کلاس رامیشه می باشه که ادعاب های استاده زیاد پیدا می شود و باعث امراض می گردد. بعد از کلاس سیلیا تا کلاس سپروزوا است که این گروه پروتستا هیچ اعضای حرکی ندارن که بخاطر مطالعه خوب این کلاس پلازمودیم یک نماینده خوب است که پلازمودیم در حقیقت یک نوع پرازیت خون انسان است و باعث امراض مالاریا می شه که پلازمودیم به 4 نوع بوده که عبارت از پلازمودیم میبواکس میباشه که بعد از 48 ساعت که داخل خون انسان میشه علائم شروع میشه که تب و لرزه میباشد. نوع دومش پلازمودیم مالاریا است که بعد از 72 ساعت بعد از داخل شدن در خون انسان دچار تب و لرزه میشه. نوع سومش پلازمودیم فالسپارم است که این نوع پلازمودیم به شکل غیر منظم تب و لرزه را به بار میاره و نوع چهارمش پلازمودیم اوول است که مشابه پلازمودیم میبواکس است که بعد از 48 ساعت علائم مریض در وجود انسان پیدا میشه. با پلازمودیم خواشنا شدیم که پلازمودیم چیست. حال میایم دوران حیات پلازمودیم را زیر خانش میگنیم که پلازمیت خون انسان است که باعث مرض مالاریا میشه و دوران حیات از پلازمودیم چه قسم میشه. پلازمودیم در دو میزبان که انسان و پشه یا نفل میباشه زندگی میکنه که به شکل زوجی در بدن پشه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر میکنه. پرازیت های مالاریا که سپروزیت نامیده میشه توسط گزیدن پشه مونس نفل داخل خون انسان میشه و مستقیم وارد جگر انسان میشه و در اونجا تکثر میکنه که در اینجا سپروزیت به تروفوزیت تبدیل میشه و تروفوزیت ها میآیند حجرات سرخ خون را مورد حمله قرار میدن و شروع به تکثر غیر زوجی میکنه که در اینجا یک تعداد میزوئیت ها تولید میکنه که بعد یک تعداد میزوئیت ها به حجرات جنسی به نام گامتوسایت ها تبدیل میشه و یک مدت زیادی در خون انسان میباشه. بعد وقتی که پشه مونس نفل انسان را بگزه این گامتوسایت ها داخل بدن پشه میشه و به شکل زوجی تکثر میکنه که تعداد زیادی سپروزیت ها را تولید میکنه. این سپروزیت ها داخل غدوات لبی پشه میشه و هر وقت که این پشه انسان صحتمند را بگزه انسان مبتلا به مالاریا میشه. ذکی شد دوران حیات پلازمودیم. بعد از میایم راجع به الجی صحبت میکنیم که قبلا ما گفتیم که پروتستاهایی که نبات مانند است به نام الجی نامیده میشه که الجی ها دارای دیوار حجروی هستند و کروفیل دارند که به همین خاطر به پروتستاهای نبات مانند یا الجی مشهور هستند، چون داشتن دیوار حجروی و کروفیل یکی از خاصیت های نبات میباشه. خب با داشتن کروفی موجودات زنده غذای خود را خودشان می سازد، یعنی اتوتروف هستند که زیادتر الجی ها در آب، حوض و جهیل ها زندگی می کنند و تعداد دیگرشان در برف ها و چشمه های گرم یافته می شوند. باید می راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت می داشته باشیم که الجی ها به شکل یک حجروی و چندین حجروی می باشد که طول الجی های چندین حجروی 60 متر می باشد که الجی ها به صورت عمده و سه نوع است: الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز می باشد که رنگ های مختلف الجی ها به خاطر موجودیت پیگمنت های غیر کلروفیل می باشد. الجی ها در حوض ها، آب و همچنان در تانک های آب که پاک نشده باشند رشد می کنند. بعد از الجی می آییم با فنجی آشنا می شیم که فنجی ها هم مانند الجی ها نبات مانند هستند، اما این موجودات برعکس الجی ها کلروفیل نداره. این موجودات یک حجروی یا همچنان حجروی می باشه و فنجی ها در همه جاها می توانند رشد کنند، ولی در جاهای مرطوب یا تاریک و همچنان گرم خوبتر نمو کرده می توانند که مثال های خوب فنجی خمیرمایه می باشه که خمیرمایه یک حجروی است و به شکل استوانه‌ای بیضوی دایروی پیدا میشه که در رسیدن خمیر نقش مهم دارد. مثال دیگر فنجی ها فنجی پرازیت نباتات است که ای هم یک حجروی میباشه و بالای نباتات میروید که مثال خوبش کچالو میباشه. بعد از این سمارق است که مثال دیگر از فنجی ها سمارق می باشد که سمارق ها در چوب های که در حال خراب شدن باشد رشد میکنه و در موسم های بارانی در چمنزار ها زیاد دیده میشه. خب با فنجی خوشنا شدیم، حال میایم با تغذیه فنجی آشنا میشیم که تغذیه فنجی چگونه صورت میگیره. فنجی ها سپروفایت میباشن، یعنی از اجسام مرده مرده و تخریب شده تغذیه میکنن. بعض از فنجی ها مضر میباشه و باعث امراض میشه که همه فنجی ها جز از خمیر مایه از یک رشته های به نام هایفا تشکیل شده که وقتی که یه هایفا رشد کنه یک رشته و ساختار دیگر به نام مایسلم را میسازن. خب با تغذیه فنجی آشنا شدیم که فنجی چگونه تغذیه میکنه. نقش فنجی در محیط چیست؟ و قسمی که قبلا به این موضوع اشاره کردم که فنجی ها غذاهای خود را از تجزیه اجسام مرده تجزیه می کنند، پس ای از این لحاظ فنجی ها نقش مهم را دارد که این نقش مهمی در دوران مواد در اکوسیستم می باشد که اجساد مرده را تجزیه می کنند و همچنان از فنجی ها در جور کردن آنتی بیوتیک ها هم استفاده میشه. ولی بعضی از فنجی ها هستن که مضر هستن و باعث فاسد شدن غذا و همچنان باعث امراض جلدی می گردد. خب با اهمیت فنجی آشنا شده میایم گلسنگ ها چیست. وقتی که فنجی و الجی با هم زندگی کنند، گلسنگ وجود می آید که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی آماده می سازد و فنجی منرال و آبها را برای الجی تهیه می کند که از این زندگی، از این نوع زندگی گلسنگ ها وجود می آید. خب شاگردان عزیز، می آیم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما در درس خود چی چیزها را به خانش گرفتیم. ما امروز راجع به پروتوستا صحبت های داشتیم که پروتوستا دارای هستی حقیقی دارن و یک حجروی می باشند و پروتوستایی که حیوان مانند هستن به نام پروتوزوا یاد میشه که پروتوزوا 4 کلاس داشت: کلاس سارکودینا، کلاس فلاجیلاتا، کلاس سیلیاتا و کلاس سپروزوا. که کلاس سارکودینا مثال عمده از او آمی بود که توسط پاهای کاذب خود حرکت میکرد. کلاس فلاجیلاتا این کلاس دارای یک یا چندین فلاجیل بود که از این فلاجیل به منظور حرکت استفاده میکرد و مثال خوبش یوگلینا و جاردیا بود که جاردیا در داخل بدن انسان باعث اسهال و پیچش خونی میشد. بعد راجع به کلاس سیلیاتا صحبت های داشتیم که اعضای کلاس تمامشان در سیلیا یا موژه دارن که توسط می سیلیا یا موژه حرکت میکنن که نمایندی خوب از این پرامیشیا میباشه که پرامیشیا داب های استاد زیاد پیدا میشه و باعث امراض میشه. راجع به کلاس سوپروزو هم صحبت های داشتیم که نمایندی خوب از پلازمودیم بود که 4 نوع پلازمودیم بود: پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم مالاریا، پلازمودیم فالیسپا و پلازمودیم اوول. بعد راجع به دوران حیات پلازمودیم هم پرداختیم که پلازمودیم زندگی خود را در دو میزبان پیش میبره که یکی از او انسان میباشه و یکی از او هم بشه مونس انافیل میباشه که پلازمودیم به شکل زوجی در بدن پشه و در تکثر میکنه و به شکل غیر زوجی در بدن انسان تکثر خود انجام میده. بعد راجع به الجی هم صحبت داشتیم، گفتیم که اصلاح الجی با اجسام ساده نبات مانند که دارای دیوار حجره‌ای و همچنان کلروفیل باشد به کار برده میشه که الجی ها توتروف بودن، غذای خود را خودشان میساختن. بعد هم راجع به شکل و ساختمان الجی صحبت های داشتیم که 3 نوع عمده الجی بود که الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز بود. راجع به فنجی ها هم صحبت های داشتیم که فنجی اجسام نبات مانند است ولی کلروفیل نداره که یک حجروی هم چندین حجروی میباشد که مثال های خوبش خمیر مایه، فنجی پرازیت نباتات، سمرقا بود. بعد راجع به تغذیه فنجی هم پرداختیم که فنجی ها با اجسام مرده از اجسام مرده تغذیه میکنه و متکی بر اجسام مرده میباشن. بعد نقش فنجی در محیط هم به خانش گرفتیم که بعض فنجی ها اجسام مرده را تجزیه میکنه که نقش خیلی مهم است ولی بعض از فنجی ها غذا را فاسد میسازه و باعث امراض جلدی میگرده که نقش مضر فنجی در محیط میباشه. بعض راجع به گلسنگ ها هم پرداختیم، گفتیم گلسنگ ها زنده جان های هستند که حاصل زندگی فنجی و الجی میباشه که در این نوع زندگی الجی مواد غذایی را به فنجی تهیه میسازه و فنجی منرال و آب را برای الجی تهیه میکنه که از این نوع زندگی گلسنگ ها با وجود می آیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب حال می آیم براتون 4 سوال کارخانگی می تونم که مربوط به درس امروزی ما می شه. خب سوال اول، پروتوستاها چی می باشد؟ تشریح کنید. سوال دوم، 4 کلاس پروتوزوا را نام ببرید. سوال سوم، فنجی ها را تشریح نمایید. و سوال چهارم، اگر الجی ها و فنجی ها با هم یک جای زندگی کنند، حاصل زیست و یا زندگی اینها چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، با استفاده از جلسه امروزی میتونین که همین 4 سوال را به خوبی حل کنین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد و از جلسه امروزی شما میتونین که برای حل سوالاتی که من کارخانگی دادم به شما استفاده کنین و همچنان حل تمرینات این فصل هم میتونین که از روی همین جلسات بیولوژی حل کنین. خب با پایان جلسه امروزی رسیدیم. وقتتان خوش. تا جلسه های بعدی دیگر شما را به خداوند پاک میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم تکثری صحبت های داشتیم. ما گفتیم که سیستم تکثری مذکر اول ضمن مطالعه قرار دادیم که سیستم تکثری مذکر شامل خصیه های اپیدیدامیس بود، نل های انتقال دهنده اسپرم، غده های پروستات و کیوپر و همچنان مجرای ادرار بود که سیاه اسپرم را تولید میکرد و همچنان راجع به ساختمان اسپرم بالغ صحبت های داشتیم که یک حجره اسپرم بالغ از سه قسمت ساخته شده که قسمت سر، قسمت تنه و همچنان قسمت دم میباشه. راجع به سیستم تکثری مونس هم صحبت کردیم که سیستم تکثری مونس وظایف تولید هورمون های جنسی، تخمه، انکشاف تخمه القا، نمو و همچنان جنین و بالاخره تولد طفل را به عهده داشت که تخمدان اعضای امیه تولید کننده تخم بود که در طول زندگی جنس مونس تنها 300 الی 400 تخمه از او بالغ میشه و سایر تخمه های نبالغ از او بدون از اینکه بالغ شد و غیر فعال میشه. بعد از او راجع به دوران های صحبت های داشتیم که از زمان بلوغ الی 45 سالگی در سیستم تکثری زنها تغییرات محور صورت میگیره که این تغییرات محور جنس زنها را به خاطر حمل شدن حمل آماده میسازه که این امیه دوران به نام دوران های زیاد میشه که روز اول دوران های است که خون و پارچه های انسج از هم بیرون میشه به نام روز اول دوره حیض حساب میشه که این خون ریزی تقریبا 5 روز دوام میکنه و تا از اینکه دوباره می دوران آغاز شوه معمولا 28 روز را در بر میگیره. بعد از او راجع به القا صحبت کردیم که هنگام آموزش جنسی میلیون ها اسپرم در دستگاه تولید مثل مونس داخل میشه که به خاطر القا کردن حداقل یک از اسپرم ها کافی است که باید غشای تخمه را یا بگیرن بشکافن و از او بگذره که این کار قدر آسان هم نمیشه چون که اسپرم تا از اینکه به تخمه رسه با موانع زیادی مواجه میشه. بعد از او راجع به حاملگی صحبت کردیم که وقتی که امی یک اسپرم حجره داخل امی ساختمان تخمه شد هسته تخمه و همچنان هسته اسپرم با هم اتحاد کنه تخمه القا پیدا میکنه و تخمه القا شده از نفیره به طرف رحم حرکت میکنه که این حرکت یا همسفر 5 الی 6 روز را در بر میگیره که در روز 11 هم الی 12 هم القا و همچنان زایگوت به شکل توپ بسیار کوچک داخل حجرات میشه که به نام جنین یاد میشه که امی روز ششم القا عمل غرس صورت میگیره و همچنان زن حمله میشه که بعد از عملی غرس جوره یا هم پلاسنتا با وجود میاد که پلاسنتا راه یا هم عضو مخصوص تبادله دو طرف مواد بین نطفه و همچنان مادر بود. خب بعد از او راجع به تولد چندگانگی صحبت کردیم که به طور معمول در هر ماه یک تخمه از تخمدان آزاد میشه ولی گاهی ممکن میباشه که این تعداد به دو یا هم سه عدد برسه که القا شدن امی همزمان از این تخمه سبب از این میشه که دوگانه ی هم چندگانگی پیدا شه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما را شروع میکنیم. موضوع درس امروزی ما از نطفه تا جنین میباشه الا تداوی است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 94 الی 98 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب از نطفه تا به جنین چی می باشه؟ بعد از عملی القا که در آخر هفته سوم صورت می گیره در می آخر هفته سوم نطفه در حدود 2 میلیمتر طول می پیدا می کنه و توسط یک غشای نازک به نام امینیون احاطه می شه که امینیون از یک نوع مایع پر می باشه و حفاظت نطفه را از آسیب ها و همچنان زبره ها به عهده داره که در هفته پنجم دوران حاملگی بند ناف ساخته می شه و بعد اعضای دیگر مانند قلب، مغز، رگ های خون، نخای شوکی، چشم و دست ها و همچنان پاها و گوش ها در مراحل مختلف تشکیل می شوند که قبل از تولد جنین اندکی در رحم پایین تر می آید و سر بیشتر و همچنان سرش بیشتر نزدیک گردن رحم قرار می گیرد. خب بعد از اون می آییم تولد یا وضع حمل زیر نظر می گیریم که تولد یا وضع حمل چگونه است؟ در هفته های 37 و همچنان 38 جنین به طور کامل انکشاف پیدا میکنه که به طور معمول یک دوره کامل حاملگی تقریبا 40 هفته طول میکشه که امی هم دوره کامل حاملگی صورت بگیره و جنین به دنیا بیایه و طور واقعی زمانی که در ولادت شروع میشه رحم مادر به یک سلسله انقباضات عضلاتی شروع میکنه که به نام درد ولادت یاد میشه که البته امی انقباضات عضلاتی بدون درد نمیوشه بلکه یا درد های دیده داره که امین درد ها بنام درد های ولادت یاد میشه که به طور معمولی انقباضات جنین را به پیش میبره و طفل متولد میشه و در فاصله بعد از چند دقیقه هم پلاسانتا دفع میشه. خب بعد از این میاییم راجع به سونوگرافی صحبت میکنیم که سونوگرافی چیست؟ شاگردان عزیز سونوگرافی تصویر برداری هم امین مایناتی است که به طور معمول در زنان حامل استفاده میشه که در این روش با کمک امواج التراسان تصاویری از میه درون بدن تولید میشه که به کمک از این ما میتونیم که جسامت جنین، جنسیت و همچنان سن از را تعیین کنیم و علائمی که سلامت جنین را نشان میده که علامت سلامتی جنین عبارت میباشه از حرکات های قلبی از و از میه از سونوگرافی به دست میاد که بسیاری از نرسای های جنین با این روش قابل تشخیص میباشه که بعضی از اختلالات امی جنین توسط سونوگرافی میتونیم که تشخیصش کنیم که تا دهه 60 میلادی امی اشعه ایکس تنها راه مطالعه اعضای داخلی بدن بود که بدون دخالت جراح بود، ولی حال در دهه‌های جدید از امی تصویر سونوگرافی باعث یک روش بی‌خطر استفاده میشه که مورد استعمال دیگر از این تصویر برداری از اعضای داخلی مانند مثلا قلب، گرده ها، اعضای تناسلی و همچنان غیره میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او راجع به اقامت صحبت میکنیم که اقامت در زنان چیست. خب شاگردان عزیز، زنان ممکن است که عقیم باشند و نتوانند که به طور کامل تخمه را از تخمدان تولید کنند که علت از اقامت در زنان عامل است که اول عواملش می باشه که اسپرم به کانال نفیره نرسه و هم جلوگیری از کنه که به طور مثال شکل گردن رحم و همچنان گرفتگی مسیر یک یا هر نفیره از یک عامل است که اقامت صورت می گیره. اما اقامت همیشه مربوط به نواقص در ساختمان یا هم در فعالیت سیستم تکثری زنان نمی باشه. ممکن است که امی تولید اسپرم در مرد کافی نباشه و در نتیجه امی اسپرم ها نتونه که خود را به تخمه برسانه که معمولا اگر تعداد اسپرم های سالم از 20 میلیون در هر میلی لیتر منی کمتر باشه فرد عقیم باشه که گاهی هم بیشتر اسپرم هایی که دمی مردان تولید میشه ضعیف و همچنان ناقص میباشه و نمیتونه که تخمه را القا کنه که در نتیجه حالت عقیمی پیش میایه که امی حالت اقامت تنها مربوط به زنان نمیشه بلکه مردان هم وجود داره که امراض جنسی مخابراتی که از قبیل سوزاک یا هم دیگرا میباشه دمی امی مرس ها میتونه که منجر به اقامت در زنان و همچنان مردان شهبه. خب بعد از این میاییم راجع به انتقال امراض از طریق مقاربت های جنسی صحبت میداشته باشیم که از طریق امی مقاربت های جنسی کدام امراض انتقال پیدا میکنم. خب شاگردان عزیز، زیادتر از این امراض هستن که از یک شخص مصاب شخص سالم در می وقت مقاربت جنسی سرایت میکنه که این امراض سالانه تعدادشان زیادتر میشه و از جمله از این امراض که هست سوزاک میباشه، سفلیس میباشه، ایدز همچنان دیگه امراض می باشه که مرض ایدز خطرناکتر از تمام از این مرض هایی که ایلیت کرده می باشه و تا هنوز بدبختانه که ادوی مشخص به خاطر تداوی ایدز پیدا نشده. خب میاییم با ایدز آشنا میشیم که ایدز چیست. خب شاگردان عزیز، ایدز در سال 1980 در اولین وقتی که شناخته شد سال 1980 بود که تا حال حدود 50 میلیون انسان را به می مرض ایدز مصاب شده که از سال 1980 الی تا حال حدود 50 میلیون نفر به می مرض ایدز مصاب شده که از جمله از تا حال حدود 16 میلیون از زیاد تلف شدن و عامل از ایدز یک نوع ویروس می باشه که به نام HIV می باشه یا هم Human Immunodeficiency می باشه که این ویروس به گروه خاص از کرویات سفید خون حمله میکنه که در نتیجه می حمله قدرت دفاعی بدن به مرور زمان کم میشه که سرانجام امی کسی که به مریضی مبتلا باشه و مریضی های ساده هم جان خود از دست میده چون که سیستم دفاعی بدن ضعیف میسازه و قدرتش پایین میاره که وقتی که قدرت سیستم بدنی ما کمتر شه ما نمیتونیم که در مقابل مریضی های ساده هم دفاع کنیم. خب در حقیقت امی ویروس ایدز با تخریب کرویات سفید خون زمینه را برای فعالیت عوامل مریضی مثلا باکتری ها، ویروس ها، فنجی و همچنان بعض از ویروس های دیگر مساعد می سازد که HIV از امی خون و غشه های مخاطی مثلا غشه های مخاطی کانال های تناسلی وارد بدن می شه. خب علائم ایدز چیز؟ شاگردان عزیز، از وقتی که امی ویروس ایدز داخل بدن انسان میشه تا آشکار شدن علائمش ممکن است که سالها تیر شه یا هم چند روز یا هم به طور مثال تا 10 سال هم میتونه که طول بکشه که فرد این مدت ممکن است که در ظاهر بیمار نباشه یا هم مریض نباشه اما امی ویروس داخل بدن از او میباشه و میتونه که افراد دیگر هم آلوده کنه که تشخیص قطعی HIV با انجام دادن آزمایش خون امکان پذیر میباشه که با انجام دادن معاینات خون ما میتونیم که معلوم کنیم که در بدن ما ویروس HIV هست یا خیر. خب بعد از این میایم راجع به راه‌های ورود ویروس به ایدز به بدن انسان را زیر مطالعه قرار میدیم که ویروس ایدز چگونه به داخل بدن انسان سرایت میکنه. شاگردان عزیز، ویروس ایدز ممکن است که از سیر وارد بدن انسان شود. یکی، تزریق خون، البته تزریق خون آلوده به ویروس ایدز و یا هم استفاده از وسایل تیز و برنده که با ویروس ایدز مبتلا باشه یا هم آلوده باشه، که مثلا سرنج می باشه، سوزن می باشه، تیغ ریشتراشی یا همچنان وسایل خالکوبی می باشه، که ممکن است کسی که مثلا به خالکوبی آمده باشه خونش به می وسیله خالکوبی یا هم امو وسیله که خالکوبی صورت می گیره به این آلوده باشه و می خون یا هم امی وسیله خالکوبی به فرد سالم هم سرایت کنه و با خونشان یک جا شه و می HIV یا هم ویروس ایدز داخل بدن انسان سالم شوه. راه دوم از انتقال ویروس که می باشه از طریق تماس جنسی می باشه که از فرد آلوده به فرد سالم صورت می گیره، و راه دیگر از انتقال ویروس از مادر آلوده به نوزاد می باشه که در مراحل حملگی و همچنان شیر دادن صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، تحقیقات نشان داده که ویروس ایدز از راه هوا، آب، همچنان غذا، دست دادن، صحبت کردن، روبوسی کردن، اشک و همچنان ادرار می تونه که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نشه. یعنی تنها امی ویروس ایدز از طریق خون وارد انسان، وارد بدن انسان میشه. خب شاگردان عزیز، میایم با تداوی ایدز آشنا میشیم که تداوی ایدز چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، ایدز تا حال هم از جمله امراضی است که هیچ علاج قطعی نداره، بلکه با مصرف بعضی از دواها میتونیم که از پیشرفت مرض و همچنان فعالیت ویروسش جلوگیری کنیم، که همه قسم که تمام انسان ها توانستن که از بعضی به خاطر بعضی امراض و همچنان میکروبا و ویروس ها بتانن که واکسین بسازن، همچنان سنسدانان دی تلاش دی یادی کوشش هستن که برای ایدز هم واکسین بسازن، اما با وجود از این تلاش های زیاد تا هنوز هم سنسدانان موفق نشدن که به خاطر ایدز یک واکسین تهیه کنن. پس به می خاطر یا تنها راه جلوگیری از ابتلا به مرض ایدز آموزش و همچنان پرهیز از رفتارهایی است که ما را در مرض آلودگی به این ویروس قرار میده، که ما باید نسبت به سلامت خود مسئول باشیم و باید از مراقبت کنیم، که این وظیفه ماست که خود را از مبتلا شدن به مرض حفظ کنیم و مراقب صحت و سلامت خود و همچنان دیگران باشیم، که باید با کارهایی که به سلامت ما خطر داره باید با او نبگوی. مثلا باید رفتارهای پرخطر که روابط جنسی نامشروع می باشه، بی بندوباری می باشه، کشیدن سیگارت و غیره می باشه، و همچنان استعمال سرنج های پیچکاری اضافی که در کلینیک ها زیادتر استفاده میشه، که از یک سرنج پیچکاری به چند نفر همین پیچکاری شده میشه، باید برای این نبگوییم که اشخاص مبتلا به این مرض باید به مرکز توصیه و همچنان تداوی مراجعه کنن و باید تداویشان صورت بگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. به پایان جلسه امروزی رسیدیم. در پایان جلسه امروزی سه سوال برتان کارخانگی دارم که با حل کردن این سه سوال میتونین به درک و فهم عمیق این درس پی ببرین. که سوال اول عبارت است: مرحله از نطفه تا به جنین را تشریح نمایید. سوال دوم: اقامت چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال سوم: امراضی که از طریق مقاربت های جنسی انتقال می یابند چی می باشد؟ نام ببرید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به تطبیق ژنتیک صحبت های داشتیم. ما گفتیم که تیزاب های هستی ماده اساسی در ژنتیک هستن که حاوی معلومات و خصوصیات ارثی هر فرد می باشه که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنه، که در ابتدای قرن 20 علمای ژنتیک در جستجوی کشف ماهیت ماده ژنتیکی در حجره بودند. و بعد از راجع به دیوکسی رایبو نوکلیتاسی صحبت های داشتیم، یا هم دینی که برای سالیان دراز شکل و ساختمان مولکول دینی به خاطر دانشمندان علم ژنتیک یک میما بود که در سالهای 1950 دو دانشمند به نام های گریک و آلسن بعد از تجارب گوناگون همین مدل کیمیای دینی را کشف کردند که صفات ترسی توسط جنها تعیین میشد و این جنها هستند که از یک نسل به نسل دیگر منتقل میشن. بعد از راجع به نوکلیوتید ها صحبت های داشتیم، گفتیم که دینی از اجزای تشکیل شده ای است که به نام نوکلیوتید یاد میشه که از یک قند 5 کربونه و همچنان یک قلیوی و همچنان یک گروه فسفیت ساخته شده که قلیوها چهار نوع می باشند که اتنین، گوانین، سیتوزین و همچنان تیمین می باشند. بعد از راجع به مدل واتسون و گریک صحبت های داشتیم، گفتیم که جیمز واتسون و فرانس گریک دو دانشمند علم ژنتیک هستند که به این نتیجه رسیدند که دی ان ای باید مانند زینه ربری تب خورده باشه که بعد از او توانستند که مدل دی ان ای را با استفاده از مواد بسیار ساده که در لابراتوار داشتند بسازند. بعد از راجع به قدم های ابتدایی در ژنتیک، البته در انجینری ژنتیک صحبت های داشتیم، گفتیم که از گذشته ها البته چندان دور دانشمندان از باکتری استفاده کرده که انسولین انسانی را از او تهیه میکرد و یا همچنان در نباتات مثلا در باجرومی جنهایی را داخل میکرد که باعث به وجود آمدن خواص خاص میشد که علمای ژنتیک در لابراتوارهای پیشرفته همواره در صدد به وجود آوردن صفات جدید و از بین بردن جنهای تولید کننده امراض میباشه که دینی را از او یا هم چندین موجود زنده میگیره و یک جا ساخته و دینی جدید یا هم ریکامبینن دینی یا هم دینی با ترکیب جدید را میسازن. خب شکران عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که درس جدید امروز ما موضوع درس ما انجینیری ژنتیک الا تداوی انسان توسط جنها می باشد و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الى 91 می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاکران عزیز، انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن ها چی می باشد؟ بیشتر دستاوردهای جالب انجینری ژنتیک متوجه مورد استفاده از او در جامعه می باشد که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر می باشد که بعضی از دواها که از این طریق تهیه شده هستند اکنون در بین مردم ها جای عادی خود را اشغال کرده که یکی از او واکسن می باشد و همچنان ادویه جدید که بر علیه امراض مبارزه می کند. خب شاکران عزیز، بعد از اون میایم راجع به ادویه ژنتیکی صحبت میکنیم که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی و بعضی از امراض انسانی زمان به وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمی باشه. مثلا دیابت اطفال یکی از این امراض است که بدن قادر به کنترل سطح قند در خون نمی باشه چون که یک پروتئین خاص یعنی انسولین تولید نمیشه که این بی‌نظمی ها تنها وقتی قابل کنترل است که پروتئین مورد نظر به مقدار کافی از خارج به بدن برسه که پروتئین هایی که وظایف بدن را کنترل میکنه به شکل نرمال و به میزان کم در بدن موجود است که امروز در جهان صدها کمپانی دواسازی وجود داره که با استفاده از تکنولوژی ژنتیک و همچنان باکتریا پروتئین های مهم را میسازه که گاهی در وقت انتقال خون میکروب ها بعضی از میکروب هایی که از امراض مثلا ایدز یا زردیسیا ندانسته از شخص خون دهنده به شخص خون گیرنده انتقال میکنه که امروز توسط همین انجینری ژنتیک پروتئین ساخته شده که خطر انتقال میکروب ها را از بین میبره و طوری که این پروتئین قبل از انتقال در خون گرفته میشه از شخص خون دهنده زرق میگرده زیرا این پروتئین خاصیت جذب میکروب هایی که در خون میباشه را دارم. خب شاگردان عزیز، واکسن های ژنتیکی چی می باشه؟ واکسن های ژنتیکی این می باشه که بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی پولیو فلج اطفال می باشه که توسط ادویه عادی قابل فدایی نیست اما با استفاده از واکسن می تونیم که از مبتلا شدن به این مرض جلوگیری کنیم. مثلا که قبلا هم ذکر کردم واکسن شامل تمام یا قسمت از جنس پاتوجن می باشه که به شکل خوراکی و هم زرقی مورد استفاده قرار می گیره. زمانی که واکسن به بدن زرق میشه سیستم دفاعی هم سیستم معافیت بدن پروتین هایی را که در سطح پاتوجن قرار داره شناسایی میکنه و برزد از او پروتین نمیسازه که انتیبادی نمیده میشه که در آینده اگر باز همان پاتوجن داخل بدن شوه انتیبادی های که قبلا ساخته شده هنوز هم در بدن موجود میباشه و در مقابل می پاتوجن از بدن دفاع میکنه، یعنی قبل از اینکه پاتوجن فرصت تولید بیماری را پیدا کنه او را از بین میبره. که شاگردان عزیز، در یه آخر واکسن ها با استفاده از انجینری ژنتیک طوری ساخته شده که احتمال تولید هیچ گونه خطر در وجود فرد مورد نظر نداره که انجینران ژنتیک او قسمت از میکروب پاتوجن را که تولید پروتئین ها یعنی سطح پاتوجن را میکنه به دینه ویروسی انتقال میده که پاتوجن نسبت به ویروس در وجود شخص تولید مرض نمیکنه که اما در سطح خود پروتئین های پاتوجن نداره، بنابراین در بدن بر ضد از او آنتی‌بادی ساخته میشه و در بدن در مقابل معافیت حاصل میکنه. خب بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نباتات صحبت های می داشته باشیم که انجینری ژنتیک در نباتات چی است؟ خب شاگردان عزیز، هزاران سال ناگهانه از علم انجینری ژنتیک استفاده میکنه و به انتخاب دانه‌ها نسل بهتر نباتات را به وجود آورده استند که اگر دقیق متوجه شوم، آنها بهترین دانه را انتخاب میکردن و بار بار او را کشت میکردن که عمل به تدریج نسل خوبتر را پدید میآورد که در قرن 20 زارعان و کسانی که در ساحه ژنتیک کار میکردن با استفاده از قوانین علم دانه‌ها را انتخاب کردن و با نسل دیگری که از آنها نسل‌های بهتر و خوبتر تولید میشد او را یک جمع سازند که امروز انجینری ژنتیک امکان را به ما میده که تا جن صفات خاص و مورد علاقه خود را از یک نبات گرفته و به نبات دیگر انتقال دهیم که در نتیجه نبات حاصل صفاتی را می داشته باشه که ما می خواهیم که انجینران ژنتیکی می توانند تغییرات زیادی در نباتات به وجود بیارن. مثلا می توانند که یک نبات را در برابر خشکسالی مقاومتر بسازند و حتی می توانند نبات را طوری تغییر دهند که به هر نوع خاک یا هم اقلیم و محیط های متفاوت سازگار شوند و دانشمندان ژنتیک جن باکتریایی خاک را به نبات منتقل می‌سازند که در نتیجه نبات مسکون نسبت به حشره‌های مضر مقاومت حاصل می‌کند و طوری که جن سبب تولید پروتئینی در نبات می‌شود که بالشه‌های حشره صدمه وارد می‌کند و این نبات به حشره‌کش‌های کیمیایی احتیاج نمی‌داشته باشد که به عبارت ساده‌تر شاگردان عزیز اگر بگوییم این ماده یک حشره‌کش طبیعی می‌باشد. خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک یک گام مثبت در جهت حفظ محیط زیست از مواد آلوده کننده نیز برداشته است که با استفاده از انجینری ژنتیک میتونیم ارزش مواد غذایی را در محصولات زراعتی بالا بریم. مثلا طوری که شما میدانین که در کشور ما و همچنین بیشتر از کشورهای آسیایی برنج غذای اصلی است که همواره از اون ما استفاده میکنیم، اما برنج که از آهن و بتا کاروتین که بدن از ویتامین ای ساخته شدن ایره نداره و مردم در کشورهای فقیر همیشه از کم بود آهن رنج میبره که به خاطر حل این مشکل انجینیران ژنتیک در تلاش حلوا کردن ژن به برنج در جهت رفع کم بود آهن و همچنان بتا کاروتین برآمدن و تا حد هم موفق به این عمل شدن که نام برنج را برنج طلایی گذاشتن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به انجینری ژنتیک در حیوانات صحبت میکنیم که از زمانهای بسیار قدیم انسان ها با استفاده از روش های نوین در صدد اصلاح نسل حیوانات بوده که و میکوشیدن تا همین نسل ها را به وجود بیارن که دارایی محصولات بهتر و همچنان بیشتر، یعنی از نگاه کمی و کیفی که هست یا زیادتر باشن. اما بسیار اوقات چون این کار آنان مطابق با اصول علم نمی بود، نتیجه کارشان گاهی بتی و گاهی هم منفی می بود که اکنون انجینران است تکنولوژی ژنتیکی استفاده میکنه و حیوانات بهتر و خوبتر را به وجود میاره که بعضی از مالداران هورمون رشد را در رژیم غذایی گاوها علاوه میکنه تا تولید شیر بیشتر بسازه و در گذشته ها هورمون رشد را از مغز گاوهای مرده به دست میاردن که حالا همین جن هورمون رشد گاو را داخل جسم باکتری میکنه و باکتری شروع به تولید هورمون میکنه که هم ارزان‌تر است و هم آسان‌تر میتونیم او را به مواد غذایی گاوها علاوه کنیم. خب بعد از اون میایم راجع به تداوی انسان توسط جن صحبت های می داشته باشیم که تداوی انسان توسط جن ها چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جینوم یا هم مجموعه جن ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و نقش ژنتیکی هر فرد مشخص شده است که با پیشرفت علم ژنتیک دانشمندان میتونه که بسیاری از بی‌نظمی هایی که ژنتیکی هست و را قبل از تولد در مراحل جنینی مورد تشخیص و تداوی قرار دهند که با کدام تکنیک ها ما میتونیم در مراحل جنینی امراض را مورد تشخیص و تداوی قرار دهیم. خب شاگردان عزیز، تاریک شما میدانید که در دینه هر فرد صفاتی که بروز میآید به شکل نهفته موجود میباشه و مرحله بعد از تشخیص تداوی است که به نام جن تراپی میشه که جن تراپی عبارت از داخل نمودن جن های سالم به عوض جن های ناقص در داخل حجرات انسان جهت تاسیس به نظم ژنتیکی میباشه که ساخت دینه با ترکیب جدید از جن انسان با جن باکتریا در ساختن بسیاری از دواها برای تداوی امراض انسانی موفقیت های زیادی را برداشته که مثلا با استفاده از دینه با ترکیب جدید باکتریا میتونیم به مقادیر زیاد هورمون رشد را بسازیم که این هورمون با اطفالی که غده نخامی از و فعالیت نرمال نداره داده شو و همچنان دانشمندان علم ژنتیک پیش بینی میکنن که در آینده های نزدیک قادر خواهند شد که تبسیاری از امراض خاص ژنتیکی را تداوی کنند که چنانچه که قبلا نیز ما گفتم که جن تراپی امیدوار کننده ترین و همچنان جدیدترین عمل مبارزه در مقابل بی‌نظمی های ژنتیکی می باشه که شاگردان عزیز، چطور ما میتونیم که جن سالم را به عوض جن ناسالم در حجره های ما جایگزین کنیم که دانشمندان انجینیر ژنتیک در لابراتوارهای مجهز دینه ویروس ها را با دینه سالم یا هم دینه با ترکیب جدید که است را تویز میکنه و ویروس ها این توانایی را دارن که جن ها یا دینه سالم را داخل حجره بسازن. بعد از اینکه ویروس ها داخل حجره شد، دینه با ترکیب جدید خود خود را بالای میه حجره تحمیل میکنه و در نتیجه ایتون معلوم خواهد شد که دینه به ترکیب جدید در اصل از خود حجره است و تمام فعالیت های حجره را طور عادی و همچنان نرمال انجام میده که هیموفیلیا و نارسایی های عضلاتی خاص با این طریقه میتونه مورد تداوی قرار بگیره. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که امروز ما فصل هفتم به پایان رساندیم که در قدم اول ما راجع به انجینری ژنتیک، ادویه و واکسن صحبت های داشتیم که بیشتر دستاورد های جالب انجینری ژنتیک متوجه موارد استفاده از او در جامعه میباشه که استفاده از تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان‌ناپذیر است که بعض از دواها که از این طریق تهیه شده اکنون در بین مردم جای عادی خود را اشغال کرده که مثال خوب از واکسن ها و همچنان ادویه دید که بر علیه امراض مبارزه میکنه میباشه. بعد از راجع به ادویه ژنتیکی صحبت های داشتیم که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیک و بعضی از امراض انسانی زمانی وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمیباشه. بعد از زو راجع به این هم صحبت کردیم که امروز در جهان صدها کمپانی دواسازی وجود داره که با استفاده از تکنولوژی ژنتیک و باکتریا پروتئین های مهم را میسازند. بعد از راجع به این هم صحبت کردیم که واکسن ژنتیکی نیست. ببخشین که واکسن ژنتیکی چیست؟ بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی فلج اطفال توسط ادویه عادی قابل تداوی نیستن، اما با استفاده از این واکسن ما میتونیم که از مبتلا شدن به این مریض جلوگیری کنیم که واکسن شامل تمام یا هم قسمت از این جسم پاتوجن میباشه که به شکل خوراکی و یا هم زرقی مواد استفاده قرار میگیرد. بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نواتا صحبت کردیم که زاران تا هزاران سال ناگهان از این علم انجینری ژنتیک استفاده میکردن و به انتخاب دانه‌های نسل بهتر نباتات را با وجود می‌آوردن که او بهترین دانه را انتخاب می‌کردن و بارها او را کشت می‌کردن که این عمل را به تدریج نسل خوبتر پدید می‌آورد که در قرن 20 زاران و کسانی که در میزه ژنتیک کار می‌کردن با استفاده از قانون میلم دانه‌ها را انتخاب کردن و با نسل